زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، با امید سلامتی و جانجوریتان خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر محمد علی اکبر نژاد، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی هستیم تا در ادامه جلسات قبل راجع به باورها و برداشتها و افکار غلط و اشتباه در حوزه مسائل صحی و بهداشتی و مسائل طبی با شما صحبت بکنیم. دکتر صاحب در دو جلسه قبل راجع به بعضی از باورهای غلط و اشتباهی که در ذهن مردم از صحبت‌های کردن، عمدتاً بسیار موارد متعددی را ذکر کردن، مثلا ای که بعضیا به دکتر و به طب و به معالجای دکتری اصلا عقیده ندارن، معتقد هستن ما کدام مشکلی نداریم، به دواهای شیمیایی عقیده ندارن، میگن این دواها کدام فایده نداره، ای که مثلا فکر میکنن دواهای گیاهی برای خانم‌های حامله و باردار و برای خانم‌هایی که شیر میتن به طفل خود هیچ ضرری نداره. این بسیار یک فکر غلط است، چون بسیار از داروها عوارض داره. برای طفل معتقد هستند که داروهای سنتی و گیاهی و یونانی به هر اندازه‌ای که داده شود ضرر نداره، در حالی که اینطور نیست. و همینطور راجع به این که بعضی افراد خودسرانه و غیر معمول راجع به علائم و نشانه های بیماری خودش یا دیگران قضاوت میکنن، او را تحلیل و تفسیر میکنن و بعضی توصیه های میکنن که توی کار بکو، این کار نکو، این میتونه بسیار خطرناک باشه و عوارض و مسائل جدی را به دنبال داشته باشه. امید است ادامه بحث امروز با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنید: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. دکتر صاحب سلام و احترام ما را پذیرا باشین.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و امیدوارم که روز خوبی را آغاز کرده باشن.
سپاس امتنان از این که باز هم وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم و این بحث شیرین و مفید باورها و عقاید و افکار غلط و اشتباه در حوزه سلامتی را مورد بحث قرار بدیم. دکتر صاحب برای امروز ما اگر باز هم کدام نقطه‌ای هست و به هر حال باورهای غلط و نادرستی که ممکنه در ذهن و فکر مردم باشن، با اونا رو باید از خود دور بکنن، بفرمایین که چی چیزهایی است.
خدمتتون عرض کنم که یکی دیگه از باورهای غلط در ارتباط با انجام فرایندهای پاراکلینیکی یا فرابالینی هستش که ما انجام میدیم. ارتباط با رشته خودم مواردی مشاهده کردم خدمت شنوندگان عزیزمون عرض کنم. ما در بسیار از مواقع مریض نیاز داره که آب کمرش یا مایع مغزی نخاعیش گرفته بشه، نمونه برداری بشه و ارسال بشه به آزمایشگاه تا ما به تشخیص های دقیق تری برسیم. بیماری MS، ما MS رو بر اساس معیار تشخیص میدیم، گهگاه میمونیم که بیمار جزء هیته بیماران MS قرار میگیره یعنی، و نیاز داریم که مایع مغزی نخاعیش مثلا مورد ارزیابی قرار بگیره.
بله.
اینجا مواجه میشیم با مخالفت بیمار یا همراهان بیمار، پدر، مادر یا همسر، که ممانعت میکنن از انجام این کار و ممکنه آسیب بزنه به بیمار از این نظر که در تشخیصش اختلال ایجاد بشه یا حتی درمان. گرفتن آب نخاع در بسیار از موارد جنبه درمانی داره. ما بیماری داریم به نام سودوتومور سربری که فشار مغز میره بالا، جنبه درمانی داره، یا حتی مننژیت. بیمار ممکنه نیاز به گرفتن مایع مغز نخاعی داشته باشه به جهت درمانی. نه تنها تشخیصی. و با این باور غلط که ما دیدیم آب کمر فلان کسو گرفتن و منجر بشه که پاش فلج بشه، وقتی به مریض میگه شما تالا خودت دیدین یا همراهیش، بیان میکنن که نخیر ما تالا ندیدیم، شنیدیم. بعد میگم از کی شنیدین؟ باز از یک فردی که اونم باز از یکی دیگه شنیده. و بعد میگم آخه شنیدن کی بود مانند دیدن؟ شما چطور باوری از یک فردی که هیچ اطلاعاتی نداره به شما این حرفو میزنه حرفشو قبول میکنین، اما یک فردی که کارشناسه میدونه که از کجا داره آب کمره میگیره، اونجا نخایی نیست، ما حتی اگه سوزنم داخل خود نخا بزنم هیچ اتفاقی نمیفته.
بله،
در صورتی که ما سوزنی که میزنیم برای گرفتن مایع نخا 2-3 ساعت پایین تر از اون زمانی که نخا تموم شده، یعنی هیچ خطر بارزی برای بیمار ندارد. اینو نمیام واگذار کنیم به پزشک متخصص و پزشک معالج خودمون، به این کارشناس اعتقاد نداریم، اعتماد نداریم، ولی حرف یک فرد بی سواد که نه درمانی تا حالا انجام داده، نه تجربه در این ارتباط داشته، نه هیچ آماری در این ارتباط داره، حرفونو گوش میکنه، من یکی از باورهای فوق العاده غلطه. یا مثلا MRI ما میخوام برای بیمار انجام بدیم، در 5% مواقع کلاستروفوبیا، ترس از دستگاه داره، بیمار میترسه چون حالت تونل مانند داره و صدا میکنه، صدای ناشی از جابجا شدن میدان مغناطیسی، بیماران 5% چون میترسن، واقعا فوبیا دارن، ترس دارن از این حالت. ولی بعضیا واقعا ندارن، پیش داوری میکنن، یعنی به خاطر همین پیش داوری خودشون محروم میکنن از یک روش تشخیصی کاملا بدون آرزه که در شدت فعلی آرزه بارزی ازشون و از تشخیص بیماریشون. اینو باز اجازه بدن که پزشکشون براشون تصمیم گیری میخوان، نیم ساعت 20 دقیقه نیم ساعت رو تحمل کنن، هیچ خطری هم براشون نداره و پیش داوری ممکن برن اصلا تصور ذهنی که داشتن نباشه، مثل ترس از سوزن. سوزن که خیلی از بچگی میترسن تا سوزن میاد گریه میکنه، وقتی میخوره خیلی میگه همین بود، خودش تعجب خواهد کرد.
بله.
یا گرفتن نوار عصب، ما در خیلی از رشته خودمون خیلی از موارد نیاز به تشخیص از طریق نوار عصب عضله داریم، به خاطر اون سوزنی که یک کسی خورده قبلا آستانه تحملش پایین بوده، اینو القا میکنه به مریض جدید، مریض جدید ممکن اصلا سوزن بخوره هیچ مشکلی باش نداشته باشه، ولی با این ترس خودشو محروم میکنه باز از این روش و تباعد خاص خودش.
بله، واقعا این مسئله ترس یا قضاوت های غلط و اشتباه در مورد کارها و اقدامات تشخیصی و امراض گاهی مشکلات و نتایج بسیار وخیم و غیر قابل جبرانی را دکتر سه برای مریض به وجود میاره که اگر مانی او کار شوند و مخالفت کنن یا امو اقدام علمی و تشخیصی خوب و مناسب را که دکتر تجویز کرده انجام نتن، این میتونه عواقب بسیار بدی داشته باشه که واقعا شما بازار اشاره کردین، مثل بعضی دکترها تجویز میکنن که باید کولونوسکوپی شوه، باید اندوسکوپی شوه، اینا چیزای بسیار مهم و ضرور است برای بعضی از آلات و بعضی از مریضی ها که اگه به موقع انجام نشوه دیگه زیان ها و ضررهایش غیر قابل جبران خواهد بود. خب بازم اگر کدام باور و فکر اشتباه و غلط در ذهن مردم وجود داره بفرمایید چی چیزی است؟
یکی از این باورهای غلط اینه که افراد دنبال پزشکان مشهور هستن، پزشکان به هر دلیل اسم و رسمی پیدا کردن و در سطح جامعه شناخته شده هستن.
بله.
و متاسفانه بسیاری از افراد که بیماری های مخصوصا مزمن دارن مراجعه میکنن، حتی ممکنه بیماری ساده باشه، ممکنه برای یک سینوزیت ساده دوستان برن فوق تخصص گوش حلق بینی، که این کار غلطه. دلایل مشهور شدن پزشکان علاوه بر این که پزشکی که اسم و رسمی پیدا کرده یا شهرتی به دست آورده کار علمی خیلی خوبی قطعا داشته، فاکتورهای دیگه هم مؤثره، یعنی کی در یک جا کلینیک تشکیل داده، چند ساله داره کار میکنه، اطرافیانش که هستن، مثلا مراکزی که باشون همکاری داره به طرق مختلف، خود مطب فرد پزشک در کجا قرار گرفت، به طرق مختلف عوامل متعددی وجود داره تاثیرگذار هستش که باعث میشه یک فردی شناخته شده باشد و فرد دیگه ممکنه به مراتب از اون جلوتر باشد تا ناشناس. یعنی من توصیه که میکنم شنوندگان عزیز و افرادی که بیماری دارن دنبال اسم اشخاص نگردند.
بله.
چه بسا خیلی از مشکلاتشون با یک بررسی ساده در شهرستان قابل انجام باشه و نیاز به سردرگمی در شهرهای بزرگ نباشه، به پزشکش خودشون اعتماد کنن و اگر میخوان دنبال پزشک به سرشناسایی بگردن، بهترین روش اینه که از خود پزشکشون سوال کنن، آیا جناب آقای دکتر ایکس میتونه شما مثلا مشکل من حل کنید، آیا نیاز هست از مشورت سایر رشته همکاران در رشته دیگه یا اساتید فن در همون رشته استفاده کرد، و بهترین راهنماشون پزشک معالجشون خواهد بود. متاسفانه افراد از کسانی این اطلاعاتو میگیرن که به هیچ عنوان صاحب نظر نیستن.
بله.
مثلا خودشون برای یه مشکلی رفتن پیش پزشکی حل شده، فکر می‌کنن دیگه مثلا اون پزشک برای همه مشکلات مشکل گشا خواهد بود. این تصور غلطی است. من توصیه می‌کنم قطعاً اگر کاری می‌خوام می‌کنن با پزشک مربوط خودشون مشاوره کنن. این بهترین راهنمایی که می‌تونم خدمت شنوندگان عزیزمون داشته باشم.
بله،
اصلا مهمترین اصل ارتباطی بین پزشک و بیمار این اعتماده. حالا من در ادامه بحث صحبت خواهم کرد که متأسفانه هر عاملی که این رابطه رو مخدوش کنه و متأسفانه در جوامع امروز ما اینو ما به طرقای مختلف شاهد هستیم که این روابط بیمار و پزشک به طرقای مختلف، حالا ممکنه پزشک هم مقصر باشه یا سیستم بهداشتی درمانی هم مقصر باشن، این هر این رابطه به هر شکلی خدش دار بشه متأسفانه تبعات بدی خواهد داشت که آسیبش هممون خواهیم خورد. اساس ارتباط بین افراد اعتماده. باید پزشکی داشته باشن که بهش اعتماد داشته باشن و از طریق اون مسیر خودشون رو مشخص کنن. هیچ ایرادی نداره این خود سر به نظر من انتخاب نکنن.
بله،
گفتم که مثلا فرض کنیم مریض کمر درد یا مثلا سر درد، همه این تخصصا رفته آخرش تازه یادش میاد که سر درده، درد باید به مثلا متخصص اعصاب مراجعه کنه و وظیفه متخصص اعصابه که مثلا بررسی کنه، اینا رو تشخیص بده که آیا سینوزیت دارد، آیا تومور مغزی خدا نکرده سودو تومور سربریست و تشخیص دیگه که باعث سر میگرن سردرد تنشن و راهنماییش میکنه بر اساس شرایط که خودش درمان را ادامه دهد یا به پزشک و پزشکی در سایر رشته فرد معرفی کنه.
بله، این نقطه هم واقعا نقطه مهمی است که مردم باید توجه کنن و برای هر مشکل و بیماری خود پیش دکترای معروف و بسیار مشهور نروند. و نقطه دیگه ای که مردم به حال یک عادت دیگه هم دارن که دکترای خود بسیار زود تغییر میتن. در این ارتباط هم اگه توضیح بفرمایید که چقدر درست است یا نیست.
از باورایی که من در جایزه بپردازم بهش تعویض مکرر همکاران پزشکی که اینا باز در همون چارچوب قرار میگیره که متاسفانه شما و خود ماها بارها شاهد بودیم که بیماران عزیزمون پزشکاشون به دلایل غیر قابل توجیه متاسفانه تعویض میکنن.
بله،
حالا ممکن نتیجه نگرفته باشن یا پروسه بیماری فرآیند بیماری طول کشیده باشه به جهت پاسخ بهتر گرفتن، به هر دلیلی پزشکشون متاسفانه جابجا میکنن که این باور غلطی منجر به آسیب بیمار خواهد شد.
بله،
قبلا هم خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم کسی که جهت بیماری به پزشکان متعدد مراجعه کنه، این جمله اگه اشتباه نکنم زکریا رازیه، جز عوارض چیزی نصیبش نمیشه. هر پزشکی بر اساس اون برداشتی که از بیماری داره اقدام به یا تجربه‌ای که داره اقدام به تجویز یک سری روش‌های فرابالینی یا اقدام به درمان طبی میکنه و ممکن این درمان با عوارضی همراه بشه، عوارض جزئی یا جدی.
بله،
پزشک که باز تعویض میشه باز برداشت پزشک جدید ممکن تفاوت کنه با پزشک قبلی و باز متاسفانه ممکنه این جز مثلا عوارض دارویی هیچی نصیب بیمار نشه. و من اینم توصیه میکنم به شنوندگان عزیزمون که به هیچ عنوان پزشکشون رو تعویض نکنن مگر با مشورت پزشک مورد اعتمادشون، چون درمان ناقص میمونه. متاسفانه عزیزانمون به علت عدم توجه و توصیه افرادی که تو این رشته صلاحیت ندارن اقدام به تعویض پزشک کردم که متاسفانه با همراه با آسیب بوده برش.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحتی کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
باورهای غلط. سرطان پروستات تنها مردان سالمند را تهدید می کند. این باور غلط است، هرچند که بالا رفتن سن احتمال ابتلا به سرطان پروستات را در مردان افزایش می‌دهد و 65% موارد تشخیص سرطان پروستات در مردان بالای 65 سال اتفاق می‌افتد. اما واقعیت این است که هنوز 35% باقی می‌ماند که مربوط به سنین کمتر از 65 سال است. بسیاری از مردان در دهه 40 سالگی خود به این بیماری مبتلا می شوند. اگر نشانه های سرطان پروستات ندارید، بنابراین سرطان پروستات ندارید. این باور کاملا اشتباه است. سرطان پروستات یکی از بدون نشانه ترین سرطان های غدد است، یعنی ممکن است کاملا بدون نشانه باشد. بسیاری از نشانه های آن ممکن است با نشانه های بیماری های دیگر اشتباه گرفته شود. معمولا نشانه های سرطان پروستات در حین آزمایشات عادی توسط پزشک تشخیص داده می شود.
سپاس از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب محمد علی اکبر نژاد، متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب، در رابطه با بعضی از باورهای غلط و اشتباهی دیگه، برداشت‌ها و فکرهای اشتباهی که در بین مردم ممکن است وجود داشته باشه صحبت کردند. یکی این که در مورد بعض اقدامات پاراکلینیکی مردم یک تصورات و باورهایی دارند، این که پیش دکترای معروف و مشهور باید بروند، دکتر خود تون و زود تغییر بتن، اینا مسائلی است که مورد بحث قرار گرفت. امید است مورد توجه قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب اکبر نژاد، یکی از کارها و باورهای اشتباهی که در بین مردم وجود داره ایست که بجای مراجعه پیش دکتر معالج به خاطر مریضی خود، مستقیما به دواخانه ها و داروخانه ها مراجعه میکنن و از اونجا میخواین دارو بگیرن. در این قسمت هم اگر لطف کنین معلومات بدین.
بله، همونجوری که فرمودین یکی از باورهای غلطی که در سطح اجتماع وجود داره این تهیه دارو از داروخانه هستن بدون نسخه پزشک، که این خودش تبعات بعدی به دنبال خواهد داشت. ما در ارتباط با داروها به دو دسته تقسیم بندی میشن. داروهایی هستن که تحت عنوان OTC شناخته میشن یا Over the Counter، که بیماران میتونن بدون نسخه پزشک از داروخانه دریافت کنن، که این داروها بسیار اغلب محدودی هستن و کار راه‌اندازی هستن، مثلا فرض کن استامینوفن.
بله،
یا چیزای دیگه هستش که تو این لیست قرار میگیرن. حالا این چه مشکلی ممکنه ایجاد بکنه؟ اولین چیزی که هستش اینه که فرد مجاز نیست. اون فردی که اقدام به دادن دارو بدون نسخه پزشک میکنه به بیمار، این فرد مجاز نیست از نظر قانونی این کار رو انجام بده. صلاحیت لازم رو برای انجام این کار نداره. ببینه هر کاری صلاحیت میخواد. اون صلاحیت، گواهینامه لازم. پس ما اولین اصل اینه که ایشون مجاز نیست این کار انجام بده.
بله.
این نکته اول. نکته بعدی، آسیب‌هایی است که مریض‌ها خواهند خورد به خاطر این روند غلطی که در پیش میگیرن. من خودم بارها شاهد بودم مریض به دلایلی تحت درمان داروی ضد انقاد به اسم وارفارین قرار گرفته، که از تبعات این دارو خونریزی مغزی و در جای مختلف بدن میتونه باشه، چنانچه که از کنترل خارج بشه. ما این دارو رو فقط با درخواست آزمایشی تحت عنوان PTINR به اصطلاح کم یا زیاد میکنه. حتی پزشک هم نمیتونه سر خود این دارو رو کم کنه یا زیاد. کم کنه ممکنه منجر به سکته مغزی در فرد بشه، زیاد مصرف کنم که باعث خونریزی مغزی میشه. بنابراین این دارو نیاز داره که دائم ارتباط بین بیمار و پزشک برقرار باشه تا متاسفانه این عارضه پیش نیادش. اما ما بارها شاهد بودیم که بیمار بعد از چند ماه مصرف وارفارین مراجعه کرده با یک اشکال فوق العاده جدی، مثلا ضربه خورده، خونریزی خیلی شدیدی براش اتفاق افتاده. بعد میبینیم داروش شما مراجعه نکردی، میگه من خودم دارو رو میگرفتم از داروخونه مصرف میکردم. این یک نمونه شد. و نکته بعدی این که خود بیمار اقدام بکنه به مراجعه به داروخونه و عزیزانمون در داروخونه، یا همکاران داروساز یا غیر داروساز، اقدام به نسخه پیشی کنه برای بیمار، یکیش اینه که اقتصاد پزشکی به هم میخوره.
بله.
و به نظر من هم همکارای داروساز و هم عزیزان بیمار سعی کنن در مسیر صحیح اقدام کنن. ما اگه بتونیم پایبند به اون آموختهایی که بهمون از نظر علمی کردن باشیم و اصول رعایت بکنیم، مطمئن باشیم نتیجه بهتری میگیم تا اینکه همینجوری و بر اساس منافع گذرا و کوتاه مدت خودمون اقدام به کاری بکنیم و منافع دراز مدت خودمون رو به خطر بندازیم.
بله.
بنابراین اصل اینه از طریق صحیح مراجعه کنیم به اون افرادی که مجاز هستند برای انجام تشخیص، درمان و پیگیری. این بهترین راهی که میتونیم خدمت شنوندگان عزیز توصیه کنیم.
بله، امیدواریم که مردم همکاران ما در دواخانه ها به این نکات و توصیه ها توجه بکنن، چون واقعا عواقب بدی داره. دکتر صاحب، باورها و افکار اشتباهی دیگی هم اگه بخوایم راجع به او حرف بزنیم، باز کداما هستن؟ مورد جدیدی هست در پایان؟
یکی از باورهای دیگه که من اینجا باید اشاره بکنم بهش اینه که در ارتباط با درمان بیمار اشخاص دیگه تصمیم گیری میکنن، که متاسفانه بارها شاهد این مشکل هم بودیم در مراکز درمانی، که مثلا شوهر بیمار میاد در مثلا ادامه روند درمان یا تشخیص بیماری اظهار نظر میکنه و حتی ممکنه اقدام به توقف این کار انجام بشه که با آسیب‌های جدی در بیمار همراه خواهد بود. و من خواهش میکنم از عزیزان شنونده، افرادی که بیمار هستن یا همراهیان بیمار، اجازه بدن به پزشکشون، مجدد تاکید میکنم، اعتماد کنن و اجازه بدن اون روند تشخیصی و درمانی بر اساس اصول علمی پیش بره. و اگر در این زمینه چالشی وجود داره، مشکلاتی وجود داره، محدودیت‌هایی وجود داره و نیاز به مشورتی هست، باز با خود پزشکشون، و اگر احکام ممکن نیاز به اقدامات تهاجمی باشه، مثالش هم زدیم، مثلا کمردردی نیاز به عمل داشته باشه، اگر برای بیماران باز در این زمینه تصمیم گیری مشکل هستش، به پزشک دیگه میتونه مراجعه بکنه و نظر مشورتیشون رو هم بپرسن. یا حتی چند هستیم که در مراکز درمانی دیده میشه، اینه که میایم ما بیماری رو از فردی که مبتلا به اون بیماری هستش پنهان میکنیم. متاسفانه همه باید خبر داشته باشن الا خود بیمار.
بله،
این مخصوصا در بیماری های جدی مثلا در بیماران دیده میشه، مریض سکته کرده، از پزشک درخواست میکنن اطرافیان بیمار که در ارتباط با بیماری با فرد مبتلا صحبت نکنه، یا بیماری جدی ممکنه حتی سرطان داشته باشه، یا بیماری قلبی، نارسایی قلبی داشته باشه، نارسایی ریوی داشته باشه، مشکلات کلیوی جدی داشته باشه. متاسفانه این عدم آگاهی بیمار و عدم اطلاع بیمار از بیماریش و سیرش متاسفانه میتونه با تبعات جدی همراه باشه، بیمار قطع کنه درمان رو، ادامه نده یا جدی نگیره بیماریشو، سهل‌انگاری کنه. مثلا ما در سکته‌های مغزی یک سری فاکتورهای خطر داشتیم، مگر شنوندگان عزیز یادشون باشه، در صورتی که بیمار اطلاع از بیماریش نداشته باشه ممکنه اون فاکتورهای خطر رو از زندگی خودش حذف نکنه و ما باز با مواجه بشیم با عود بیماری سکته مغزی.
بله،
من خودم توصیه‌ام اینه که اجازه بدن، ما هدفمون ترساندن بیمار نیستش، اجازه بدن به شکل مناسب پزشک با بیمار خودش ارتباط برقرار کنه و ضمن کاستن از نگرانی های بیمار مسیر درمان و مسیر تشخیصی رو برایشون باز کنه که نتیجه بهتری بگیره.
بله،
باور دیگه که ما به کرات مواجه میشیم در سیستم بهداشت درمانی، این باور غلط هستش که افراد به علت کم و کاستی هایی که در درمان کلاسیک که در بیمارستان ها انجام میشه روی میارن و ازمان بیماریشون روی میارن به روش هایی که تحت عنوان طب مکمل شناخته شدن. در سالهای اخیر ما به دلایلی شاهد رشد روزافزون این اشکال مختلف درمانی هستیم که تحت عنوان طب مکمل شناخته میشن. این روش های درمانی معمولا روش هایی هستند که خارج از سیستم های درمانی و بیمارستانی انجام میشه و معمولا مبتنی بر تجربه و سنت هستم. بنابراین پس این روش درمانی که میتونه کاربرد خوبی هم داشته باشه در تسکین درد بیماران، نیاز داره که زیر نظر متخصص مربوطه پیگیری بشه، پزشکی که درمان بیمار رو زیر نظر داره، و بیماران نمیتونن سرخود اقدام به این روش‌های درمانی انجام.
تشکر و سپاس از شما دکتر صاحب اکبر نژاد بابت توضیحات بسیار ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا، من دکتر بابک کرایلی هستم، فوق تخصص بیماری های قلب و عروق. تو این برنامه میخواییم در مورد درد سینه با منشأ قلبی صحبت بکنیم. اول باید بگم که خب درد قفسه سینه میتونه علل مختلفی داشته باشه، یعنی ما بافت ها و اعضای مختلفی تو قفسه سینه داریم که هر کدوم از اینا میتونه منشأ درد باشه. از همون پوست قفسه سینه بگیریم، استخونا، عضله ها و مری، ریه ها، و خیلی وقتا حتی ممکنه درد مربوط به احشای شکمی تو قفسه سینه احساس بشه. خیلی وقت ممکنه درد زخم معده توی سینه احساس بشه. ولی مهمترین عضوی که در واقع ما خیلی نگرانش هستیم و اهمیت حیاتی داره و ممکنه که درد سینه ایجاد کنه، قلبه. واقعیت اینه که با صرف گفتن یه سری نکته و حتی اینکه کسی خودش پزشک باشه، 100% نمیتونه درد قلبی رو از درد غیر قلبی افتراق بده. برای همین هر دردی که ما تو قفسه سینه احساس می‌کنیم باید جدی تلقی بشه. خب حالا سوال این هستش که درد قلبی چه مشخصاتی داره و اساساً چرا ایجاد میشه؟ درد قلبی علت ایجادش این هستش که خون رسانی به عضله قلب کاهش پیدا میکنه به دلایل مختلف. دو تا سناریو میشه براش در نظر گرفت. یکی اینه که در واقع تنگی توی رگای تغذیه کننده عضله قلب وجود داره. این تنگی ممکنه شدتش در حدی باشه که در حالت استراحت خون رسانی مشکلی نداشته باشه، ولی این فرد وقتی که ورزش میکنه یا یه غذای سنگین میخوره یا یه استرس روحی بهش وارد میشه، اونجاست که مصرف اکسیژن قلبش میره بالا و حالا دیگه این رگ تنگ نمیتونه خون رسانی کافی رو تامین بکنه، برای همین درد قلبی ایجاد میشه. مشخصه اینجور درد اینه که وقتی طرف دست از فعالیت میکشه اون فرد و استراحت میکنه، چون دوباره نیاز به مصرف اکسیژن عضله قلب کم میشه، درد ظرف چند دقیقه کم کم کاهش پیدا میکنه. خب سناریوی دوم این هستش که به طور ناگهانی در واقع انسداد توی یکی از رگای قلب ایجاد میشه. اینجا دیگه یه تنگی تدریجی نیست، چه تو حالت استراحت چه تو حالت فعالیت. وقتی که رگ کامل مسدود میشه دیگه اصلا خونرسانی وجود نداره، بنابراین اینجا دیگه ممکنه توی حالت استراحت هم یه درد شدید ایجاد بشه و در واقع همون حالتی هستش که ما بهش میگیم سکته های قلبی. خب همه باید بدونیم که وقتی که درد قابل توجهی تو قفسه سینه ایجاد میشه و به خصوص اینکه بیشتر از 10 دقیقه طول بکشه، این میتونه نشون دهنده سکته قلبی باشه و باید سریع به اورژانس مراجعه بکنیم. حتی تو کشورهای پیشرفته دیده شده که افراد وقتی که درد شدید تو قفسه سینه میگیرن، سعی میکنن ارتباطش بدن به سوء هاضمه، درد معده و خیلی دیر مراجعه میکنن. تو کشور ما هم متاسفانه آماری که داریم این هستش که تقریبا از زمان شروع درد قلبی تا زمانی که فردی که سکته کرده به بیمارستان مراجعه کنه، به طور متوسط حدود 240 دقیقه یا حدود 4 ساعت طول کشیده، که خب این باعث میشه هر چقدر که دیرتر مراجعه بکنن، درمانهایی که انجام میدیم کمتر مفید باشه. پس در واقع درد قفسه سینه ای که نسبتاً شدید باشه و طول کشنده باشه، باید باهاش در واقع جدی برخورد بشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.